أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وأرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على النير العظم والرسول المكرم أبي القاسم المصطفى محمد. شب تاسوها و منتسب آقا قمر بنی هاشم، حاجات جمع، حاجات ملتمسین دعا، مریضدارا، ذبالحقوق، جانبازا، شیمیایی ها، حاجات رهبر امام زمانمون، نابودی دشمنان بشریت، امریکای جهانخوار، صهیونیسم خونخوار و همچنین پیروزی رزمندگان، با همدیگه چند بار به همین نیت ها امن یجیب رو قرائت میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. برآورده شدن حاجات، نذر خانم ام البنین قمر بنی هاشم، یه صلوات ابوالفضلی خط بفرم. در ادامه بحث گمان، گمان بعدی در قرآن کریم سوره ابراهیم آیه 47. هرگز گمان نبرید که خداوند وعدش را با رسولانش خلف کند، البته خداوند مقتدر و منتقم است. حالا نکاتی که این آیه داره که فارسیش رو قرائت کنم خدمتتون، اولش اینه که یک تذکری میده به ماها که هر لحظه منتظر لغزش باشیم. در خود آیات قرآن هم داره، میگه مؤمن خیلی که زحمت بکشه، خیلی مبارزه با نفس کنه، مؤمن یعنی مثل من مثلا، یا این مدل مؤمن، مؤمن معمولی، قشر متوسط ایمانی، میگه خیلی که زحمت بکشه مراقب گناهان کبیره نکنه و اگر گناه کبیره کرد توبه میکنه. راجب بقیه گناهان من جمله لغزش ها میگه اصلا غیر ممکنه، الناس کلهم خطاون، میگه مردم با سه تا تاکید، این الناس اول اومده تاکیده، کلهم تاکید دوم، خطا هم تاکید سوم، میگه مردم همه لغزش میکنن. میگه این اولین اشارهش اینه که میگه مراقب باشید که دائم باید به خودتون تذکر بدید لغزش نکنید. چرا؟ چون لغزش پشت لغزش پشت لغزش میتونه مبنای رسیدن انسان به گناهان کبیره باشه. داستانش چیه؟ داستان اینه که آدمهایی که گناه کبیره مرتکب میشن، قلبشون به یک درجه از سیاهی میرسه که میتونن اون گناه کبیره رو انجام بدن. مثلا به امام صادق عرض کردن که یا ابن رسول الله، شما گناه نمی کنی، داستانش چیه؟ گفت برای اینکه ما گناه رو خود عذابش رو می بینیم. مثلا اگه تو غیبت رو انجام میدی، من غیبت رو خوردن گوشت مردار می بینم. یه کسی داره گوشت مردار می خوره. خب این مال قلب صاف و پاکه، مال شفافیت روحه، مال بصیرت دله. گناهان کوچک، لغزش ها، انسان رو به درجه از سیاهی قلب میرسونه که بتونه گناه کبیر مرتکب بشه. برای هم قاتل میگه مراقب لغزش هاتون هم باشید، بابت لغزش هاتون هم توبه کنید، لغزش هاتون رو کم کنید. اینی که در قرآن بیاد بگه آقا شما از کبائر اجتناب کنید، ما لمم یعنی لغزش ها رو میبخشیم، این یه فایلی جداگونه. این برام بحث قلبه که لغزش ها باعث میشود که یواش یواش شما به کبائر برسی. دقت کنید که بابت لغزش هم کنترل داشته باشید و همین که هی کمتر بشه دیگه، هرچی آدم سنش میره بالاتر لغزش هاش کمتر بشه. این اولین نکته اخلاقی که مرحوم علامه طباطبایی از این آیه برداشت میکنه که میگه هشدار اول منظور اینه. دوم، تأخیر در امداد الهی را باعث تردید ندونید. یه روایتی داریم از امام صادق علیه السلام، روایت هم نیست، یه دعاه. امام میفرمان دقت کنین، دعای عجیبیه. امام میفرمان خدایا من را جزو کسانی قرار نده که میگویند خدایا منجی عالم یعنی مهدی آخر الزمان کی میآید. این کی میآیده مبنا و منشأش اینه که دیر شده. این دیر شد دیر شد دیر شد دیر شد میرسه به روایت بعدی که میفهمن بعضی از مؤمنین میگن اصلا قراره بیاد کسی. الان مثلا شما 20 سالته 30 سالته 50 سالته، قبلا خیلی عمرها بیشتر هم بوده، طرف تا 100 سال دعا میکرده، بعد دیگه آخرش میرسه به تردید. میگه اگر شما با تأخیر اراده الهی تحت عنوان این که بالاخره خدا خیلی بزرگتر از این زمانهای کوچک ماست کنار نیای، میرسی به تردید در اراده الهی که اصلا همچی کسی اصلا وجود داره، اگه وجود داره چرا نمیاد، چرا نمیبینه این همه رنج و درد رو، چرا اقدام نمیکنه، اصلا آقا کجاست؟ پس دومین نکته که از این آیه استفاده میشه اینه که مراقب باشید تأخیر در اراده الهی وجود داره اما تردید وجود نداره. این تأخیر هم دست ماست بعضی وقتها، یعنی بعضی وقتها ما در دعا شما چی میگی؟ عجل لولی کر فرج، یعنی یک زمانی قرار فرج اتفاق بیفته، شما دعا میکنی زودتر بشه، یعنی شما میتونی در اراده الهی تأثیر بگذاری که خداوند تبارک و تعالی زودتر ارادش رو محقق کنه. اما تردید چیه؟ ماره کسانی است که تأخیر رو نمیپسندن یا براشون جا نمیفته، میرسن به قسمت تردید که اصلا آقایی هست نیست. البته این که مثالی که میزنم این آیه اجمالیه، همه چیزا رو داره میگه. خدا کی کمک میکنه؟ آقا ما مثلا روزیمون کی وسعت پیدا میکنه؟ این کی از منشأ دعا باشه که خدای زودتر اشکال نداره، از منشأ این باشه که نه خدا تأخیر میکنه اراده نداره، مثلا بنا نداره، این میشه اشتباه. سوم، میگه اگر انسان ها دارای عقل و فطرت هستن و جداشون کرده از موجودات دیگه، به لحاظ اینکه عقل و فطرت انسان قدرت تبلور، رشد، ارتقا و شکوفایی داره، میگه اگه اینطوری هستن یک قسمتی دیگه هم در انسان ها وجود داره تحت عنوان وحی، یعنی ارتباط مستقیم با خدا. عقل و فطرت نمیتونه جای وحی رو پر کنه. همون بحثایی که الان تو مدرنیته هست تحت عنوان مثلا سوبجکتیویسم که میگه آقا عقل انسان کافیه، مخالفت با وحی داره، میگه نه ما مثلا چند هزار سال زندگی کردیم بعد از مسیح به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه بخوام زندگی کنیم عقل کافیه، ما نیاز به وحی نداریم. وحی برای اینه که ما راه‌های آسمان رو پیدا کنیم، راه‌های زمین مال خودمونه. مؤمناشون میگن میگه از سابجکت، اون متنی که ما خودمون در میاریم، راه‌های زمین رو ما خودمون پیدا می‌کنیم، راه‌های آسمان رو هم میریم سراغ کتاب آسمانی، بهش میگن کتاب سعادت اخروی. آقا این کارا اونجا جواب میده. اینجا این آیه قرآن میگه نه، اینجا اینطوری نیست. وحی هم لازم است، شما نیاز دارید به ارتباط مستقیم با خدا. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینم مسیرشه. دستتون رسید به خدا مستقیم، برید با خدا صحبت کنید. ای موسی کلیم الله نیستی، رسول نیستی، اهل بیت و اولی الامر، این مسیر ارتباط با خداست. نکته بعدی چی میفهمن؟ خداوند مقتدر است و منتقم. خدا قدرت داره. خب دلیلی نداره خدا قدرتشو نشون نده. یعنی چیزی از قدرت خدا که کم نمیشه، چون خدا همه چیش بی نهایته. شما فرض کن از خدا 1 میلیارد تن طلا بخوای. اگه خدا 1 میلیارد تن طلا بده، از طلاهای خدا که کم نمیشه، چون خدا خالق طلاست. اراده میکنه، طلا خلق میکنه. تا بقیه قدرتهایی که خدا داره میگه. یک، حواستون باشه، خدا ابایی از اینکه قدرتش رو ابراز کنه نداره. حکمت خداست که باعث میشه قدرت کجا ابراز بشه، کجا ابراز نشه. دو، منتقمه، یعنی خداوند رسیدگی میکنه. انتقام یکی از معانیش رسیدگی کردنه. خداوند تقاص میگیره، خداوند جبران میکنه. اینا همین میشه معنای انتقام. خب این آیه اول، صلواتش خط بفرمایید. حالا نکاتی که برداشت های مثلا روایی از آیت بود، حالا برداشت اجتماعی. ما در اولین سوره قرآن، نه از باب شأن نزول، از باب ترتیبی که الان هست، بعد از فاتحه الکتاب که میشه درب ورودی، اولین سوره بقره است و اولین آیش این الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه شک نکن. این جمله که بهت میگم روش شک نکن. کی؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. تو این آیه شک نکن، یعنی ورود به قرآن با این آیه است. حالا آخر آیه چی میگه؟ 3 تا بحث داره دیگه. میگه الذین یؤمنون بالغیب، 2 یقیمون الصلاة نماز میخونن، یعنی عبادت های این مدلی آدابی، و یعطون الزکات و مما رزقناهم ينفقون، میشه عبادت های اجتماعی. میگه عبادت آدابی و عبادت اجتماعی رو وقتی من قبول میکنم که کیا؟ یؤمنون بالغیب، به غیب ایمان داشته باشن. خب الان ما میخواییم یه کاری انجام بدیم، مثلا میخوام بجنگیم با امریکا، میخوام بجنگیم. یه عده واقع بینن. واقع بین یعنی چی؟ یعنی میگن آقا واقعیت رو ببین، جنگ دیگه، حساب کتاب میکنیم، قدرت تسلیحاتی، تعداد نفرات ارتش، جغرافیای حاکم بر منطقه جنگ، جغرافیای کشور مبدأ، کشور مقصد، مسیر، اینا رو میذاریم کنار هم دیگه، حساب کتاب میکنیم، تابلوه کی میبره. این یه نگاهیه دیگه، نگاهی که با آیه اول سوره بقره در تعارضه. میگه شما معادلات جهان رو ریاضی حساب نکن. معادلات جهان یه درصد زیادش اراده الهی پشت سرش، یه درصد زیادش دست خداست. الذین یؤمنون بالغیب، این همه نماز داری میخونی، این همه داری زکات میدی، مما رزقناهم ينفقون، داری کار جهادی میکنی، یادت باشه اول ایمان به غیب. درصد زیادی از جهان غیبه، درصد زیادی از جهان اراده است، اراده‌ای که تو خرج کنی. ببینیم مثال میزنم، ما توی همین کارهای خیلی عادیمون رو نمیخواد با آمریکا بجنگی. تو کار عادیمون اصلا قابل پیشبینی نیست. اصلا جهان اینجوری ریاضی حساب کتاب نمیشه. یه دونه بازیکن بلژیک قیمتش اندازه کل تیم ماه. چرا اینا مساوی کردن؟ اصلا جهان اینجوری ریاضی اداره نمیشه. تو خیلی چیزای دیگه شما الان مثالاشو بیاری تو ذهنت، اصلا لازم نیست بریم معادلات جهانی رو بررسی کنیم. تو زندگی های شخصی خودمون اغلب اتفاقات ریاضی نیست، دو دو تا چهار تا نیست، یه نیروی سومی رسما داره دخالت میکنه. جهان با قوانین نیوتن اداره نمیشه. جهان یه هر عملی عکس العملی دارد. خب واسه اینجا وسط یه چیز دیگه هم قاطی میشه، این عکس العمل ممکنه دقیقا همون اندازه نباشه یا باشه یا اصلا ممکنه عکس العمل نداشته باشه. ما فیزیک که نمی کنیم که، داریم زندگی می کنیم، آدمیم، روح داریم، اراده الهی در جهان جریان داره. این مسیرهایی که شما تحت عنوان مشاوره و نمیدونم فلان اینا میری، اینا همه اون قسمت عقل و فطرتت رو تقویت میکنه. مشاوره بهت یاد میده که آقا تو اگه عقلت نمیکشه، این آدمه 200 تا پیرن از تو بیشتر پاره کرده، باش مشورت کن، عقلت رو منظم کن. خیلی خوب. ولی الزاماً اونی که مشاوره میده و اون کسی که مشیر مشاوره میشه، الزاماً اتفاقی که اینا میخوان نمیفته. یه درصد زیادش غیبه. تو کل قوانین جهان، تو کل قوانین، آقا انقدر ما آدم داریم که تمام مسائل تربیتی رو برای بچهش رعایت کرده. امام معصوم بوده، یعنی از قبل ازدواج داشته فکر بچه بوده، رعایت میکرده، بعدم رعایت کرده، تمام چیزایی که شما تو کتاب خوندی، بچهش شده جعفر کذاب. از این ورم آدم داریم که آقا تمام مسائل غیر تربیتی، ضد تربیتی رو همه رو کامل رعایت کرده، کامل کامل. پدر بزرگش ابو سفیان بوده، مادر بزرگش هند جگرخوار بوده، خودش معاویه بوده، باباش معاویه بوده، مادرش معلوم نیست کی بوده، خودش یزید شده، بچهش میشه معاویه ابن یزید ابن ابی سفیان که امام باقر دعاش کرده. یعنی یه سری اتفاقاتی در جهان اتفاقا داره میفته که شما دست از منطق و ریاضی تو معادلات جهان برداری، دست بردار از اینا و مراقبت کنی که خیلی از چیزهایی که خداوند تبارک و تعالی اراده میکنه اصلا از مسیریه که ماها نمیتونیم کشف کنیم. چرا؟ به هیچ وجه نمیتونید. حالا بعضیاتون به تجربه دیدید، بعضیاتون شنیدید، بعضیاتون به خاطرات اعتماد میکنید و خیلی چیزای دیگه که الان هستش این اتفاقات میفته. من یه خاطره رو دوباره بگم براتون، صلوات خط کنید. این من خودم، این قسمتی که این خاطره اتفاق افتاده خودم نبودم، من 200 متر مرتب بودم، بچه ها تعریف میکردن روی نهر خیین در ورودی به بواریان. وقتی که خط و قواس رو شکستن، یه پل مهندسی اینا با سرعت انداختن، گردان رد شه. مسئول گردان حسن شاد گفت، همه بودن الله اکبر، بریم از اون پل رد شیم. دو تا تیربارچی بعثی رو پله قفل کرده بودن، پلش هم آهنیه دیگه، میگفت مثل که با دست اینجوری شن بریز رو آهن، اینجوری تخت 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 صدا میده، اینجوری داشت گلوله میخورد رو پله. اینا اومدن گرده همونش رو الله اکبر بریم، این صحنه رو دیدن همه گفتن نه الله انقدام اکبر نیست، همه نشسته. میگه حسن شاد بلند شد که برادر بریم، رفت وسط پله واسات، تیر از این بر این بر این بر تق 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 میخورد. گفت آقا ببین خدا نخواد نمیخوره. گفت گردان بلند شدن گفتن مثل که نه، نشون داد الله واقعا اکبره. گفت بلند شدن همه از پر رد شدن، گفت ده نفر اول که رد شدن اون تیرباچه فهمید که خط داره میشکنه دیگه، گذاشت در رفت. همه رد شدن اومدن این بهم گفت حسن جان من نشست تو کانال تکیه داد. بیسیمش در آورد که صحبت کنه، یه دونه خمپاره خود اون لبه اونوری یه ترکش سرگردان عدل خود اینجا شهید شد. دو تا پیام داد، یک شما بگید خدا نخواد نمیخوره و خدا بخواد میخوره، هر جا قایم شد. دو تا پیام داد شهید شد. اینا چیزایی که همه لمس کردن و دیدن. آیه بعدی رو دقت کنید تا حالا میرسیم به بقیهش. آیه بعدی سوره کهف آیه 104، زیانکارترین مردم آنها هستند که عمر و تلاششان را در دنیا در راه دنیای فانی تباه کردند و خیال و گمان باطل کردند که دارن کار خوبی هم میکنن. ببین مردم یه ده کار خوب میکنند یه ده کار خوب نمیکنن. اونایی که کار خوب نمیکنن چند گروه هن؟ یه گروه کلا اهل کار خوب نیستن، گروه دوم کسانی هستن که کار میکنن ولی برای دنیا به عاقبتش نگاه نمیکنن، گروه سوم کسانی هستن که کار بد میکنن. این سه گروه پیامبر میفهمن این سه گروه بهشون امید داریم که بالاخره یه مسیری پیدا کنه، یه راه نجاتی پیدا کنه و توبه کنه. یه گروه چهارم هستن که کار خوب نمیکنن، فکر میکنن دارن کار خوب میکنن، گمان این مدلی. میگه این گروه چهارم چون هیچ وقت به کارشون فکر نمی کنن و فکر کنن مسیرشون درسته، اینها توفیق توبه هم پیدا نمی کنن. اینا بدترین نوع زیانکارانن که اصلا این آیه هم همینو میگه، میگه آیا به تو معرفی کنم بدترین نوع خطاکاران، یا آنان که کار بد می کنند فکر می کنند داره کار خوب می کنند. یعنی شاید این جمله درست نباشه، خب ولی من میگم که شاید هم باشه. ممکنه مثلا یک کسی مثل نتانیاهو فکر کنه در مسیر یهود داره کار عبادی میکنه. حالا این اگه فکر نکنه چون خیلی آدم سیاسیه، بعضی از خاخاماشون واقعا همینه. اون داعشیه فکر میکنه آقا این من فرشته الهی هستم، مریض که نیست که، فکر میکنم فرشته الهی هستم، این شیعه مشرک رو اگر من به بدترین نوع عذاب کنم دارم از عذاب آخرتش کم میکنم. برای این خاطر به قول حاج قاسم میگفت بچهشو میکشه میپزه میده مادره بخوره. هیچ جنایتکاری این کارو نمیکنه، مگه جنایتکاری که فکر کنه واقعا کار خوبی داره میکنه. اینا همشون مکتب دارن برای خودشون، من باشون صحبت کردم، اعتقاد دارن کارشون درست. بزرگترین ضرر رو به دین، به مملکت، به هر چیزی که هست، به خودت، به خانوادت کسانی میزنن که در مسیر شیطان هم فکر کنن در مسیر خدا هستن. تمام فرقه های انحرافی همینه. بعضی اون مراده میدونه، بعضی خود مرادم نمیدونه که چقدر بعدش خرابه. توهم دیگه، وقتی شما میری تو عالم وهم همین میشه. یه صلوات بفرستین دو زانو بیان جلو، خدا خیرتون. سه زانو، چهار دو زانو، پنج تا بیان جلو، شش تا هم جا میشه، بیان بشما صلواتون ابوالفضلی بفرست. قرآن مثال دیگه چیه؟ اینا رو میگه مثلا در دیگه آیاتش رو نمیگم، سریع بگذاریم. میگه بعضی از کارهایی که شما میکنی فما ربحت تجارت ها، میگه این هیچ سودی نداره. نهایتش اینه که مثلا فرض میکنیم شما امشب غذات کمی گرونتر در بیاد بخوری، بالاخره سیر میشی، بعد از سیر شدن هم هرچی خورده باشی سیر شدی. میگه اینا ضرر از سود میکنن، زره را سود میکنه. دو میگه خسارت میزنن. کسانی هستن که اشترب و ولالت بالهدا، مسیر اشتباه رو انتخاب میکنن. سه غرق در زیانن، ان الانسان لفی خسر. چهار خسارتی رو قبول میکنن که خودشون هم میدونن، خسرانن مبینا، عمدن انتخاب میکنن. پنج اما بالاخسرین اعمالا، اونایی که دیگه آخر آخرشن، اونا همه قابل توبه، قابل برگشت، قابل جبران. کی هستن؟ اینایی هستن که این مدلی هستن، شیطان براشون اعمال بد رو زینت داده، فکر میکنن که خوبه، فکر میکنن رسالت الهیش هستن. و واقعا هم دیدیم، من توی آدمایی که دین ندارن دیدم که مشورت دلسوزانه میدن، مشورت دلسوزانه میدن بچه، مثلا میگه این کار رو بکن، این دنیا دنیایی نیست که تو توش گوسفند باشی، تو این دنیا باید گرگ باشی. برین مشاورای خانواده و عقیدتی اون چیزای دین ندار رو پیدا کنی، جملاتشون دلسوزیه، دلسوزی. ای آقا این حرفا چیه؟ برو راحت باش، اعتقادشه، اعتقاد. میگه اینا کسانی هستن که شیطان براشون اعمال زشت را زیبا جلوه داده و فکر میکنن کاملا دارن درست کار میکنن. اون جمله‌ای که من چند شب پیشم گفتم، گفتم اگه یک کسی دلسوز باشه الزاماً درست نمیگه، ما درایت لازم داریم، بصیرت لازم داریم. اول انقلاب میگفتن آقا کارو بدیم به آدم متخصص یا بدیم به آدم متعهد. شهید شمران گفت بدیم متعهد. گفت نه، متعهد بدون تخصص به درد نمیخوره. گفت آقا اصلا متعهد چون متعهده، اگه تخصص نداشته باشه قبول نمیکنه. تخصص زیر مجموعه تعهده. اینا واقعا فکر میکنن کار درستی دارن میکنن. لذا جملاتی که برای خیلی از کسانی که کارهای اشتباه میکنن، این که آقا طرف فکر میکنه درسته، شاید حتی مثلا روز قیامت هم خدا به برخی از اینا، به برخیشون گیر نده، ولی به برخیشون گیر میده، برای اینکه شیطان براشون مسیر عوض کرده. آیه قرآنه. خب پس این کسانی که این مدلی هستن، اینها در خطرن. خدا درجات همه شهدا رو متعالی کنه. ما توی پنج طبقه های اهواز بودیم، یه جایی بود که ساختمونی ساخته بودن، نساخته بودن، یعنی فونداسیونش و همین در و دیوارش اینا رو چیده بودن. ما اونجا به اصطلاح تو طبقه های پایین که امنیت باشه اونجا استراحت میکردیم. به ما گفتن که پنج تا تون پنج تا رو صدا زدن، گفتن پاشین بیاین. بعد پاشین بیاین دو مدله، اگه بگه ساکت رو بده تعاون یعنی پاشین بیام که دیگه بر نگرده، اگه بگه مثلا وسایلتو جمع کن بریم، میخوام این معمولیت ساده بریم. ما گفتن ساکتون بدین تعاون پاشین بیاین. بعد به سلام ما نشستیم پشت یه تویوتا، یه دونه برزه نگوشن رو سر ما که رفتیم برای یه کاری سمت اروند بود. اونجا بغل دستی من حسن دیزجی بود، ما دوتا بودیم، سه تا دیگه هم بچه هم روبرون نشسته بودن. بعد حسن دیزجی گفتش که از این فرصت استفاده کنم من یه روایت بخونم برای شما. زیر برزنت داریم میریم تیکه تیکه شیم، ساکون دادیم تاوان، پلاکه گردنمونه، این حالا مقاد برای ما منبر بره. چند سالشه؟ 17 سالش. بعد شروع کرد این روایت خوندن، خب بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم حسن دیزجی؟ اشتباه گفتم، علی مقدسیان، علی مقدسیان. گفت بسم الله الرحمن الرحیم، الناس، نه چی گفت؟ صلوات بفرستیم. همینو گفت. امشب کاملا آثار آلزایمر داره میاد دیگه. علی مقدسانی گفتن دیزدجی اینا اینه. گفت الناس کلهم هالکون الا العالمون، همه مردم هلاک میشن مگه اونایی که علم دارن. و العالمون کلهم هالکون الا العاملون، مگه اونایی که به علمشون عمل کنن. و العاملون کلهم هالکون الا المخلصون، اونایی که عملم میکنن فقط اونایی که با اخلاص عمل کنن. بعد گفت والمخلصین فی خطر عظیم. اتفاقا از اون لحظه که مخلص شدی شیطون میاد جای خوب و بد و برات عوض میکنه. که علی مقدسان هم عملیات شهید شد، یعنی کلن جنازه‌اش هم خیلی وقت بعد برگشت. بچه ها 17 سالشه داره میره شهید بشه، ببین چه دقتی میکنه رو اعمالش. از خصوصیات منافق چیه؟ اعمال مردم رو تجزیه تحلیل میکنه، اعمال خودش رو در بس قبول میکنه. ما الحمدلله 30 سال نماز شب، 15 سال جبهه فلان. اونم 15 سال جبهه بود. بله جبهه، بالاخره نیتم خیلی مهمه جبهه. واعظان کین جلوه بر محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. برای واعظان دیگه میگه، برای خودش نمیگه. قرآن کریم میگه مؤمن مخلص اتفاقا برعکس داستانش، نسبت بقیه حسن زن داره، نسبت به خودش سوء زن داره. که علی مقدسیانی که یه لاخریش در نیورده و 17 سالشه و قراره بره مدت‌ها مفقود الجسد بشه، تو مسیر رفتن شهادت داره چک میکنه زیر برزنت تو جاده، داره چک میکنه که من حواسم هست چی کار میکنم. شب هشتم و شب شهدا دیشب دیدید که بچه هایی که اومده به اینجا خانواده‌هاشون چه تعریف هایی میکردن. مثلا بوی شهادت میده این زندگی. اینا کسانی هستن که تو دام آیه‌ای که عرض کردم نمیافتن، که فکر کنن کار خوب دارن میکنن. چرا؟ چون اتفاقا این مدل آدم ها کارهای خوبشون هم خودشون قبول ندارن، خودشون کارهای خوبشون قبول ندارن. مرحوم آقای جمالی، ما نوجوان بودیم مشهد برای اون منبر میره، خیلی ما ارادت داشتیم به ایشون. من این جملاتش هیچ وقت یادم نمیره. ایشون میگفتش که من یک ذکر درست درمون ندارم، یک ذکر، هیچ اعتقاد نسبت به خودش این بود. پرونده جور نمیکرد، ما سالها فلان پدر شهید فلان اینجور. اصلا حضرت زهرا سلام الله علیها رو دارن تو خاک میذاره، امیرالمومنین داره تو خاک میذاره، علی معصوم زهرا رو میشناسه، میدونه این کیه. بعد به خداوند تبارک تعالی میگه ارحم، رحم کن به این کنیز ضعیفت. اینقدر نسبت به خودشون بدبینن. ما مدرسه بودیم، معلم دینیمون میگفتش که آقا امیرالمومنین که میگه انا عبدک الضعیف و الذلیل و الحقیر و المسکین و المستکین و المستجیر و گریه میکنه، اینا میخواد به ما یاد بده. من بچه بودم، گفتم آقا من میشه، یعنی پانتومین بازی کرده امیرالمومنین، مثلا گریه کرده. من اعتقادشه، با بچگیم کتم نمیرفت امیرالمومنین اینجوری بگه. حقیقت ماجرا اینه، امامی که اسلام رو زنده کرد، جهانی الان میخواد مبارزه کنه با استکبار، میگه امام خمینی الگوی منه. برو وصیت‌نامه اون رسمیه رو، نه وصیت‌نامه دوم اخلاقیشو بخون، ببین چه عبارتهایی برای خودش به کار میبره. یه وقتی که از اساتید این عبارتها رو برای خودش به کار رو این بغل دسته میگفت، این وارو خودش آخر گناهکاری ما پا منبر کی نشستیم. گفتم اینو نگاه تو رو خود، یه هر چقدر به خدا نزدیک میشی چون عظمت خدا رو احساس میکنی، احساس معصیت و عصیان بیشتری میکنی. تمام کسانی که لغزش کردن دقیقا اون لحظه‌ای از صراط مستقیم کلن منحرف شدن که فکر کردن دیگه ما اشتباه نمیکن، ما دیگه بیمه شدیم، ما دیگه بعد این همه وقت اللهم اجعل اواق امورنا خیره، یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، تو 70 سالگی رو پیچیده. بعد بهش میگی ببخشید حاج آقا شما مجتهد فلان، حالا اسمش هم بعضی تو ذهنتون میاد، مجتهدی اینجوری کنار اسرائیل واسدی، میگه نمیفهمی تو، خیلی حرفه. آقا یکم بترسیم از خودمون. به امام صادق گفتن آقا بهترین دعای شب قدر گفت عاقبت به خیری، خیلی مهمه. خب بحث رو جمع کنیم با صلوات شما بریم قسمت دوم. من الان دو سه تا مثال بزنم که من قسمت اولی که صحبت میکنم مبانیمون رو میگم، قسمت دوم مصادیق رو میگیم. کل این چند شبه اینطوری بوده، اگه کسی فقط قسمت دوم بوده برگرده قسمت اولم گوش بده. تو قبل از وعده صادق 3 بود فکر کنم، این آخریه 4 بود، هنیه میشه وعده صادق چند؟ 2 میشه؟ آره اسماعیل هنیه رو زده بود. یه جلسه ای گذاشتن تهران که گفتن آقا یه توضیحاتی بدیم برای شما و اینا. بعد این جلسه بالاخره تقریبا هم مخفیانه بود، اگه باز افشای اطلاعات سری اینو حساب نشه. یکی از سردارهای اون جلسه که اون زمان خیلی آدم مهمی بود بعدن رفت کنار، اومد صحبت کرد و گوه آقا این آمریکا دنبال جنگ با ایرانه، آمریکا دنبال جنگ و این بهونه رو ما نباید دستش بدیم، این حمله اسرائیل تلس. بعد یه مشتی ملت سرصدا کردن و اینا و گفتش که اصلا حواستون نیست آمریکا چیه، این جمله شد گوه ما قطعا در نبرد با آمریکا شکست میخوریم. آقا جلسه ریخ به هم، یه شیخی بلند شد امامه شو برداشت فرمان، اصلا جلسه قراقاتی شد دیگه. نفر دوم آقای قالیباف بود. بعد آقای قالیباف اومد صحبت کرد و یه سری چیزا رو گفت، بعد یه تجربه گفت آقای قالیباف، گفت ببینید ما تو زمان جنگ اینو یاد گرفتیم، اگه یه دونه کلاشینکوف داریم با 30 تیر تا تهش با این کلاشینکوف بزنیم بریم جلو روبروی تانک، روبروی حالا اون زمان چیفتن بود و T-72 بریم جلو، از نظر منطقی ما قراره ببازیم، ولی خدا میگه اگه تو تمام ارادتو بذاری من ارادم رو شریک میکنم. میگه ما 100 بار این خاطره رو دیدیم، خودم دیدم، خیلی از بچه هایم که جنگیدن دیدن. خلاصه آروم شد جو و فلان، اینه که نه ما قراره ته ارادمون بذاریم اینا، تا رسیدیم به الان که انشالله آقای قالیباف این خاطره یادش نرفته باشه خودش، تا رسیدیم به الان. خب دیروز اون اتفاقات روز به روز اینطوری میشه دیگه. امروز ما مثلا ما دو تا اتفاق داشتیم، یکی من یه توضیح بدم راجع به معاصره دریایی. ببینید معاصره دریایی اینطوری نیست که مثلا 6 تا ناو اونجا واسطه باشن راه رو بسته باشن میگن آقا ببخشید برو از اون. معاصره دریایی ناواش بغل خلیج خودشن، نیرو هوایی داره، تو 2 دقیقه بلند میکنه میاد میزنه تو موتورخونه این کشتی برمیگرده. روش مبارزه با این با نیرو هوایی فقط امکان داره، یعنی اگه اون F-35 بلند میکنه ما باید اینجا سوخ 35 سوخ 52 بلند کنیم و اینو نمیشه کارش کرد. محاصره بشکنیم از نظر نظامی نمیشه. گم نکنی بحث و خاطره قالیباف هم یاد نره. خب بعد چی شده؟ گفتم خب دیگه محاصره الان اینجوری شده که بسن و الان ما نفت نمیتونیم صادر کنیم. دیروز کامل آقای پزشکیان دیروز توضیح داد دیگه، بدبختیم بیچاره ایم. بنابراین باید چیکار کنیم؟ بریم از مسیر دیگه جلو بریم، از مسیر دیگه. خیلی خوب، همه اینه گفتم ریاضی بود، ریاضی بود دیگه. حالا امروز دو تا اتفاق افتاده، یکی رفته آقای قالیباف عمان. من قبل از اینکه بیام خدمتتون سایت الان خودتون هم میتونید بعدا نگاه کنید، سایت وزارت خارجه عمان متن عربی رو زده. متن عربیش چیه؟ اینه که برای اولین بار تو تاریخ عمان از اولش میگه آقا من نه سر بیازم نه ته بیاز، من زندگی میکنیم اینجا، فکر شما از کاری نداریم. یک گفت آقا تنگه ما این وره میبریم تو اون وره. من گفت آقا نمیخوام ببندم، من تنگه میخوام چیکار؟ تنگه مال خودت. برای اولین بار چی نوشته؟ این کلمات عربیشه که میگه برای خدمت رسانی به کشتی هایی که جرأت میشن ما یک پولی میخوایم بگیریم از این بعد با ایران. این فقط نوشته، حالا عمل بشه نشه ما روش حرف داریم، شاید بشه شاید نشه. یعنی یه قدم رفتیم امروز چی؟ جلو نسبت به تنگه. از این برم که آقای پزشکیان رفتن پاکستان و بالاخره الحمدلله از رو خوندن، چون از رو خوندن خوب صحبت کردن. جمله کلیدیش این بود که آقا پیشنهاد دادن که آقا امنیت منطقه رو ما خودمون دور هم بشینیم تأمین کنیم، تأمین کنیم. حالا این حرفا امروز خوب بوده، نه ناامیدی نه امیدوار، بدبین هم هستیم اتفاقا. اما خدا این وسط کجاست؟ خدا این وسط کجاست؟ خاطرات مسئول ناو امریکایی نه مال الان که ما هوافضا داریم و اینقدر تکنولوژی داریم و یعنی عقلمون هم کار کرده و تخصص و تکنولوژی هم داریم. 10 سال بعد از قبول قطعنامه 1598 میگه به ما گفتن ناو ببری سمت خلیج، اگه زدن برگردی. ناو اومد سمت خلیج، تمام مقامات ایران کشیدن عقب بود. چیزی نداشتیم ما اون سال، اصلا ما هیچی نداشتیم، خمپاره نداشتیم بزنیم تو ناوه، اصلا خمپاره به ناو نمیرسه. بعد امام چی بود در خاطراتش دیگه؟ امام گفتش که من بهشون گفتم اگه به من باشه میزنم. اگر حرف امام گوش داده بودن اون زمان اینا برگشته بود. آقا ما هر چقدر توان داریم بذاریم، بقیهشو بسپاریم دست خدا. برای شکستن محاصره اینطوری نیست که محاصره فقط ما در محاصره ایم، که اون برم در محاصره است، یعنی محاصره تو محاصره است، دوتایی داریم لطمه میخوریم. رو تاب آوری مردممون کار کنیم، براشون توضیح بدیم آقا این محاصره اینطوریه، نمیذاره ما نفرت کنیم، اون برم این بلاها داره سرش میاد. ببینیم ما زودتر میبرن مردمون یا آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها. من قول میدم اونا زودتر میبرن. یک کمی توحید، یک کمی خدا تو کارمون باشه. خیلی از اینا که الان اونجا هستن اینا جنگیدن دیدن، چرا فراموش میکنیم؟ ما همه چیز اینطوری نیست که پروتکلی باشه، ما دیپلمات نیستیم که. آقا فهمیده ما انقلابیم. انقلابی یعنی چی؟ خصوصیاتشو گفتن. آقا برو الان تو سایت آقای شهیدمون سرچ کن انقلابی از نظر مقام معظم رهبری. جرأت، شجاعت، ایمان به غیب، اینا جد خصوصیات انقلابی هست. نه هر کی مثلا فقط داد بزنه شعار بده، نه انقلابی یعنی کسی که ائرلا چی آقا جمجمه تک سرتو به خدا بسپار برو جلو. گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. خدا خودش راه رو باز میکنه. آیه قرآنه، این شعر ترجمه از آیه قرآنه. الذین، بگو بقیهشو، جاهدو فینا لنهدینهم سبلنا، شما سرتو به ما بسپار، من مسیر برات روشن میکنم. برای شکستن محاصره غیر از مذاکره چند تا پلن دیگه هم داشتیم ما، و برای خیلی چیزای دیگه. با مردم صادق باشید، صحبت کنید، اینجوری بگید، بگید قایستان اینه، اونا دارن جنگه، اون بر داره کم میاره، ما هم داریم کم میاریم، خودشون دارن میگن ما داریم کم میاریم، اون برم از این آدم هایی که همجوری صبح داشتن حرف بزنن هستن دیگه، میگن آینده اینجوریه، تا سه ماه دیگه اتفاق میفته، تا دو هفته دیگه اتفاق میفته، بریم جلو. کما اینکه این صحبتی هم که از رهبر عزیزمون در رسانه‌شون زده بود، گفته علل اصول، بعد توی کروشه زده بود چی؟ یه تفاهم اینا، یه چیز اضافه کرده بود. خب حالا کی اضافه کرده نمیدونم، والا ما دیگه نمیدونیم به کی باید اعتماد کنیم. بعد اصلاحیه زد، این اصلاحیهش پیام داره دیگه، این آقا اصلا علل اصول این مذاکره مشکل داره، میتونیم طور دیگه حرف بزنیم با هم، لازم نیست تنگه رو واکنی حرف بزنی، همجوری که حرفاتو میزنی تنگه هم بسته باشه. مثال میزنم، من نمیگم حرف من درسته یا غلطه، میگم آقا پیشنهادهای دو سه چهار هم بوده، برخی از این پیشنهادها دوزار توکل لازم داره، دوزار اعتماد به خدا لازم داره، که اگر اونا باشه شاید خیلی بهتر جواب بده. ما الان آخرین رو نمیدونیم چی میشه، اسرائیل امروز زد دوباره، تستم میکنه، دوتا میزنه، دوتا تیر میزنه، میگه یه نفر شهید شد، دو نفر مجروح، خوشحالم میشی تازه، چون دیروز 30 تا زده، میگه یه نفر بس خوبه، بس داره تست میکنه دیگه. ببین تو چقدر پای حرفته، آقا نقض آتش بس، چه یه دونه بزنه تو گوش طرف، چه این متن اول جمله تفاهم نامه اخیر تهدید کنی، همه نقضه دیگه، نقض نقضه. اگه با نقضای کوچولو کنار اومدی، نقضای بزرگ شروع میشه. تا تعهداتی که ببینید آقا این امریکای جهانخوار به تعهداتش صد بار گفتیم متعهد نیست، مگر زور بهش بگی، زورش نرسه، هر چی بگه میزنه زیرش، هیچ کم تو دنیا نمیتونه محاکمش کنه. مگه برجامو تو شورای امنیت تصویب نکردن؟ مگه تو شورای امنیت تصویب نکردن که آقا اگر کسی بخواد انرژی هسته‌ای داشته باشه، این مسیرشه، بیاد انتیپی امضا کنه، نمیدونم فلان بشه، بعد بازرسا بیان؟ مگه بازرسا تایید نکردن که کار سالمه؟ مگه نزدن ما رو؟ آقا مردم زیر بار زور نرید، چون بری جواب نمیده، بدتر میشه اوضاع. در مقابل شیطان کرنش کردن، در مقابل شیطان به حرف شیطان اعتماد کردن، در مقابل شیطان کوتاه آمدن، باعث میشه خدا رهات کنه. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. کرنش در مقابل خدا بکن. این حرفایی که دارم من میزنم حرفای خیلی تکراریه، اومدیم تو حوزه و حیطه عمل، الان اینا یادمون رفته. کی اینا رو بلد نیست؟ همه طلبا بلدن، دانش آموزان بلده این حرفا رو، چی جدیدی نمیگیم ما. قرآن و نهج البلاغه خوندن حفظ کردن کاری نداره که، عربستان سعودی 10 برابر ما حافظ قرآن داره، جرأت نمیکنه به شیطان یه دونه مرگ بگه، بدبخت. ما این مدلی نمیخوایم باشیم که، ما این مدلی نمیخوایم باشیم، ما میخوایم رو خدامون غیرت داشته باشیم. تکراریشو براتون بگم، آلزایمر، صلوات بفرست. حالا یادم نیست خواجه نصیر بود شیخ انصاری یکی از اینا، حالا بعد متنش رو سرچ کنی میاد که این خیلی اهل این بود که الان بله آدم باید علم داشته باشه، سواد داشته باشه فلان اینا. میگه رفتم توی یه جای رد میشدم، یه پیرمرد بی سواد سنبالای خارکنی داشت خار میکند ببره تو روستا بفروشه. بعد این بیلش که میزد زیر خاکه میگفت یا الله، گفت من خودم گفتم العوام کل انام اینان دیگه، یا الله. رفتم بهش گفتم پدر جان جونم آقا، گفت یک کسی بهت بگه خدا نیست چی جوابشو میدی؟ یا الله میکنی. گفت همچی با این بیل میزنم پس کلش مخش بیاد تو دهنش. تو میگی؟ گفت نه من کجا میگم خدا هست، کاری نداری خدا هست. من گفت روی استر بودم خودم فکر میکردم این همه از خدا گفتی و حفظ کردی، غیرت خدا نداری. این هیچی از خدا نمیدونی ولی غیرت خدا داری. به غیرت خدا شک کنی خداوند چوب میزنه. مظلوم داره داد میزنه، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس به مسلم، داره داد میزنه این صهیونیست جنایتکار داره خون ما رو میریزه. بی تفاوت باشی خدا وضع مالی تو خوب نمیکنه، چوب میزنه بهت. شعر از بر کردی تو نیکی میکنه در دجله انداز، که ایزد در بیامند در از باز. اینه، نمیخواد بری نون بندازی تو دجله. ما اگر به قول حضرت امام ما انقلاب مستضعفین است تا وقتی ظلم در جهان ما پای کارش ایستادیم، این برای دنیامون هم خوبه. قبول نداری خب قرآن رو ببوس بذار کنار دیگه، حرف خدا رو هم قبول نداری. غیرت داشته باشیم، شجاعت داشته باشیم، به خدا توکل کنیم، بقیهش دست خداست. خدا هم کمک میکنه انشالله که این مسیر اینطوری باشه. بازم عرض میکنم خدمت، ما فردا شب انشالله ریز برنامه برای ده محرم خدمتتون میگم چی کار میکنیم. آقا فرمودن ادامه بدید ببینیم چی کار میکنیم، ما هم نشستیم بغل آقا ببینیم چی کار میکنه. حواسمون هم هست به این متنا و این جمله هم که از وزارت خارجه عمان و اینا گفتم، من خودم روش صد تا انقل دارم و عمان خیلی با آمریکا چفت تو چفته، گیر از نظر اقتصادی. اینطوری نیست که، این سادگی هم نیست که متن نوشتن باری که الله ایوالا صلی علی محمد، نه از این خبرها نیست. معادلات جان خیلی پیچیده است. این پاکستانی که الان داستان داریم باهاش، این نخست وزیرش و وزیر خارجش یه نفره، این جملشه چی گفته؟ تو متن توافق نوشته ما فقط 60 روز تنگر رو رایگان میذاریم ردشن، که همینم هم من روش حرف دارم. حالا این جملهش میگه تنگه هرمز باید برگرده این قبل جنگ، این واسطه مونه. چشم، رهبرمونو برگردونین، 3500 تا شهیدمون برگردونین، بچه های لامرد و میناب هم برگردونین، بعد ما تنگر برمیگردونیم به قبل جنگ. و اینه این تنگه قبل نخواهد شد، هیچ کسی جرأت نخواهد کردن جمزایی کن. دیشبم پریشب گفتم آقا رسانه رو ریتویت کردن باز نش کردن. دیشب چیو؟ دیشب شروط هفتگانه رو، روی این شروط ما واسدادیم. حرف الان هم نیست، توی این مملکت رهبر داره الحمدلله رب العالمین، محبوبیت مقبولیت خدا تو دل مردم انداخته. ما پای کار این رهبر وانستیم چوب میخوریم. تمام همه چی جوره، همه ابزارا جوره، برای اینکه انشالله از این منطقه گورش رو گم کنه امریکا بره. حالا اسرائیل هم که الحمدلله چند قدم رفته عقب، انشالله قدم های دیگر هم میره. امروز هم صحبت های نعیم قاسم امیدوار کننده بود. اونم این جملهش بود، گفت حزب الله دیگه اصلا خیالتون راحت دیگه گذشت اون بحرانی که فکر میکنه حزب الله جمع میشه، از این خبران نیست. خیلی هم تشکر کرد از حضرت آقا، انشالله خدا به همون توفیق عمل کرامت کنه. خب برای اینکه انشالله خدا رو واقعا اکبر بدونی، چون الله اکبر قبلیت خیلی شل بود، در تایید حمایت از فرمایشات رهبری و شروطی که گذاشتن و نظارت محکم ما، فرشان اعلام میکنم از بعد عاشورا دیگه ما خیلی محکمتر میایم. الله اکبر اونجوری غیرتمند مردونه علی اکبری ابوالفضلی زینبی بگو. اللهم كن لوليك وجدت بن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارضك طوى وتمتع.